بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و على عطرته الطاهرین و اللعن الدائم على عداه مشمعین و العان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. و اما بعد، من تا دیشب بحثی رو در رابطه با این مسئله که ماه مبارک رمضان ماه رحمت است و رحمت بودنش رو در ماه به واسطه توصیه و دستوراتی که داده بودند رو بیان کردم. هدفم هم این بود که تا ایام قدر بتوانیم یک رقتی در ناحیه قلب و یک لطافتی برای قلبمون ایجاد بکنیم، تا انشالله بتوانیم که لیالی قدر رو بهتر از سال گذشته درک بکنیم و اگر اون چی که گفته شد به طور اهتمامی و التزامی انجام بشود، در سال آینده شرایطش بهتر خواهد بود. حال نکته دوم که راجع به ماه مبارک رمضان میگم اینه: ما ماه رو وقتی میخوان برای ما معرفی بکنن میگن هازا شهر عظمته و کرمته و شرفته و فضلته علی الشهور. این ماهی است که خداوند علی اعلی او رو بر همه ماه‌ها برتری داده. وجه برتری سه جهت. چرا برتر است؟ یک، و هو شهر رمضان الذی انزلت فیه القرآن هدن للناس. اولا ماهیست که قرآن کریم در اون نازل شده. نزول قرآن یک نزول دفعیست که بر قلب وجود نازلین حضرت ختمی مرتبط است و او در ماه مبارک رمضان. یک نزول تدریجیست که از 27 رجب سال بعثت پیغمبر شروع شد و تا 28 صفر 11 هجری قمری هم طول کشید. و هو شهر رمضان الذی انزلت فیه القرآن هدن للناس، این اشاره دارد به اون انزال بر قلب رسول اکرم که در ماه مبارک رمضان اتفاق میفته. این وجه اول. وجه دوم، در ماه مبارک رمضان و هو شهر الذی فرضت صیامه علی، تو این ماه رو روزه اش رو بر همگان واجب کردی. وجوب روزه ماه مبارک رمضان از اسباب فضیلت و برتری ماه مبارک رمضان. در بین احکام ما حق نداریم مقایسه بکنیم. احکام شرعی رو ما باید انجامش بدیم، هم باید نماز رو انجام بدیم، هم باید خمسمون رو پرداخت بکنیم، هم باید روزمون رو بگیریم، هم اگر مستطیع شدیم حج، هم اگر شرایطش بود امر معروف نهی از منکر و بقیه موارد که در شرع مقدس هست به عنوان احکام عملی. در بین احکام عملی از نظر نتیجه روزه از همه مهمتره، از همه مهمتره. چرا؟ چون نتیجه ای را که روزه میدهد بقیه موارد نمیدهد. نتیجه روزه چیه؟ شما در همین دعای افطارتون میگید لک صمنا، ما اصلا روزمون برای تو. این برای تو قرار دادن این عمل نتیجه اش این است: قال الله تعالی الصوم لی و انا اجزا به، روزه مال منه، شما در دعای افطار تا میگی لک صمنا، ما برای تو روزه میگیریم. قصد قربت در همه جا هست، مگه در نماز نیست؟ مگه در خمسی که میخوای بدی نیست؟ مگه در حج نیست؟ در همه جا قصد قربت هست. اما این مالکیت برای تو، این یه لطیفه‌ای داره که در جای خودش انشاءالله اگر در یکی دو شب باقی مانده فرصتی شد راجبش بحث بکنم. آنگاه که لک الصمنا شد، ما فقط برای تو روزه میگیریم، آنگاه حضرت حق میفرماید که الصوم لی، روزه من منه و انا اجزابه، جزاشم خود من هستم، نه بهشتم، خود من. و من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. اون عمل صالحی که موجب بشود شما به لقاء حق برسید، همین مسئله چیا؟ صومه. انا اجزابه. نماز میخونید بهشت، حج میرید بهشت، حجاب رعایت میکنید بهشت، خمس میدی بهشت، هر کاری میکنی بهشت، اما روزه خود من، خود من. و دعایات قرآن هم میفرماد که اهل تقوا یهو میبینی سر واقعشون رو بهشت سر میزنی، میبینی که ان المتقین فی جنات و نهر، اینا تو باغها هستند و نهرها جاری هست، ولی یه مرتبه بالاتر هم دارن، عند ملیک مقتدر، در مقام اندیت هستن، نززت حق هستن به حسب روزشون. روزه از جهت خیلی مهمه. فرست سیام هو علی، روزش رو بر من واجب کردی، این هم عامل دوم فضیلت و برتری شهر ماه رمضان. اما عامل سوم، و جعلت فیه لیلت القدر، در همه ماه ها شما این خصوصیت رو قرار ندادید، لیلت القدر رو در ماه مبارک رمضان قرار دادید. و جعلتها خیرا من الف شهر، و شما این لیله قدر رو از هزار ماه برتر کردید. نه اینکه اگر هزار ماه شد هزار و یکی شب قدر ارزشش کم میشه، این نهایت این کنایه از کسرته. شما یه حرفی رو به یه کسی چهار بار میزنی، بعد طرف هم گوش نمیکنه، بعد ثمرهش مثلا فرض کنی یک آسیب ایجاد میشه، بعد بهش میگی که من 100 دفعه بهت گفته بودم. 100 دفعه که نگفته بودی، 4 دفعه گفته بودی، ولی میخواد بگی یعنی خیلی زیاده. نه اینکه معادل هزار تاست، اگه هزار و یکی شد لیلت القدر فضیلتش میاد پایین، نه خیلی زیاد. حالا بریم سراغ اصل مطلب. سه جهت فضیلت داره لیلت القدر. روزه وجوب پیدا میکنه و چی؟ قرآن نازل شد. در دعا نسبت به ماه مبارک رمضان وقتی بخوان معرفی کنن این بیان رو میکنن، و هو شهر به به دعیتم فیه الى ضیافت الله، و این شهری است که شما در او مهمان خدا هستید. خب کی مهمان خداست؟ کدوم یکی از اون سه قسمت که عامل برتریه، عاملش مهمان خداست؟ کیه؟ خب ماه رمضان ماه رحمته که گفتیم که حرف نیست، اما رحمت خدا یه رحمت خاصه هم داره. در سوره مبارکه بقره آیه 105، والله یختص برحمته من یشاء، خداوند هر کس را بخواهد ویژه و مخصوص رحمت خودش قرار میده. ماه رمضان ماه رحمت عموم، هر کی اومد، ایها الناس. اما و هو شهر دعیتم فیه الى ضیافت الله، مهمان خدا هستی. کی مهمان خداست. هر کی مهمان خدا بود مشمول اون رحمت چی آقا؟ خاصه. او وقت اونجا چه بشود؟ اونجا چه بشود؟ کی مهمون خاصه خداست؟ حالا پیغمبر بخواد این مهمونا رو معرفی کنه. جانم این مهمونا کیه؟ قال رسول الله اذا کان یوم القیامه، وقتی روز قیامت شد، ینادی المنادی، یک وعلیکم السلام، یه ندادهنده ای در عرصه محشر صدا میزنه، اینا از یا فضله، کجا نشستن مهمونهای خدا؟ کارت دارن، نه کجا نشستن. فیعطا بالصائمین، آورده می شوند روزداران. ماه مبارک رمضان ماه رحمت، اما دعیتون فیه را ضیافت الله، فقط مربوط به کیاست؟ روزدار هاست. فیحملون علا نجب من نور، اینا رو بر مرکب هایی از جنس نور سوار میکنن. و علا رؤوسهم تاج الکرامه، به سرشون هم تاج کرامت و بزرگواری میذارن. و یذهب بهم الی الجنه، اینا رو میبرن توی بهشت. مردم 50,000 سال باید چیکار بکنن؟ جواب بدن. از یاف الله صائمین هستن. وجود نازنین حضرت امیرالمومنین، میخوام بدونید که این مهمانی چی اصلا؟ آقای یه طنزی میگن، مثلا میگن چه مهمونی که از صبح تا شب باید گوشت باشه؟ چه مهمونیه؟ خدا دعوت کردی از صبح تا شب باید گوشت باشیم، چه مهمونیه؟ حالا بخوام بگم برای چی باید گوشت باشی؟ برای چی باید تشت باشی؟ آی من امیر المومنین، من خطبته فی اول یوم من شهر رمضان، در اون خطبه یه روز اول ما مبارک رمضان میخونن. ای کاش تلویزیون ما، منابر ما در روز اول ما مبارک رمضان ترغیب میکردن مردم رو به روزداری در ماه مبارک رمضان. ببینید ترغیبی که مردم به عاشورا شدن، نسبت به عاشورا متعهدن، ترغیبی که نسبت به قدیر شدن، نسبت به قدیر متعهدن، ترغیبی که اخیراً نسبت به ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره شدن، مردم نسبت به حضرت صدیقه متعهد شدن. ولی مردم هرگز به ماه مبارک رمضان ترغیب نشدن. تو کسی براشو چیزی نمیگه. اولا که برنامه هایی که خب حالا به صورت خود بنده هم جز همون جا هستم، متخون یه نفر که نمیتونه همه کار بکنه، که باید یک عزم عمومی باشه. آبی خطبه آقا چیه؟ چه خوشگل خطبه میکنه. ایوه صائم، روز دار، تدبر امرک، مراقب اوزات باش. فانک فی شهرک هذا ضیف ربک، تو در ماهی قرار داری که مهمان خدایی. انظر کیف تکون فی لیلک و نهارک، مراقب باش روز و شب چجوری داره میگذره. تو مهمان خدایی، تو مهمونی هستی، تو مهمونی خدا مراقب باش به شب و روزت داره چجوری میگذره. وكيف تحفظ جوارحك عن معاصي ربك. چجوری مراقب هستی که اعضا و جوارحت گناه نکنن؟ انظر الله تکون باللیل نائما، حواست چند باشه؟ شب خواب نباشی و به نهار غافلن، روز غفلت نکنی از من خدا، مهمان خدایی، غفلت نکنی، گناه نکنی. فین غزی شهرک و قد بقی علیک وزرک، تا ماه تموم شه وزر و بارش بگردن توست. فتکون عند استیفاء الصائمین اجورهم من الخاسرین، حواست باشه اون روزی که میخوان به روزدارا اجر بدن، پاداش بدن، تو از زیان کنندگان نباشی، حواستو جمع کن. و این فوزهم به کرامت ملیکهم من المحرومین، اون موقعی که از کرامت مولایشون اینا سعادت من میشن، تو جزء محرومین نباشی و من میمیرم برای سومین. اون اولی و دومین رو نمیفهمیم چیه، میخوان عجب بدن، میگه بیشی بیشی مح، عجر روزه یعنی بیشی بیشی مح، از سامالی نه اجزا به، بیا پیش پیش من، نه حورال این، نه قصور، نه جنات، بیا پیش پیش من. یخ یه جوری روزه نگیری که اینو بهت نده. اون موقعی که همه میخوان سعادتمند بشن به کرامت حضرت حق، تو رو بگن برو، تو جز سعادتمند نیستی، تو شقی هستی. سومیش و به مجاورت رب بهم من المطرودین، اون موقعی که میخوان همجواری با خدا و همسایگی با خدا رو رقم بزنن، بگن تو رانده شده ای. روزگیر همسایه خداست، به همین دلیلی که در روزه میگن تو خودت رو شبیه خدا در بیار، خدا نمیخورد و نه نیاشامد، تو هم نبخور نبیاش. اصلا فهمیدی؟ و وعدنا موسا 30 لیله و اتمناها و اشرف فتم میقات ربه 40 لیله، 40 شب جناب موسا مهمان خدا بود، نه آبش گفتن چی بود، نه غذاش گفتن چی بود، نه غذای حاجتش گفتن چی بود، محو خدا بود، مجاور خدا بود. خب ما هم باید به این مجاورت به واسطه روزه برسیم، به همین دلیلی که روزه ما باید دارای آداب باشه، نه صرف تحمل گرسنگی و تشنگی. همه حرف همینه، روزه از آنجا که جزایش خود خداست، نسبت به سایر اعمال یه مقدماتی داره، باید یه رفتار ویژه نسبت بهش انجام داد، هم خودش آداب داره، هم ورود به ماه روزه آداب داره. روزه نباید برای ما صرف تحمل گرسنگی و تشنگی باشه، گرچه گرسنگی و تشنگی، جاهدوا انفسکم بالجوع والعطش، مجاهدت بکنید، مخالفت بکنید با نفستون به واسطه تحمل گرسنگی و تشنگی. فإن الأجر في ذلك كأجر المجاهد في سبيل الله، که اجر رو که در اینجا به شما میدن اجر مجاهد في سبيل الله، کسی که گرسنگی تحمل میکنه، کسی که تشنگی تحمل میکنه. به ما فرمودن احیو، از رسول گرامی، احیو قلوبکم، حیات بدید به قلبتون. قلبتون رو خدای نکرده وقتی میخوان احیا بکنن این قلب سنوبری رو دستگاه میذارن رو شارژش میکنن، میگه احیو شارژش کن، نه این قلب رو، اون قلب که باید متصل به مبدأ الهی بشود، احیو اونو چجوری با این دستگاه های شار شارژش میکنن، نه احیو به قلت ذهن، کم بخند و قلت شعب، کم بخور و تحروها بالجوع، قلب تو پاک کن واسطه گرسنگی، و تصفو فترق، چه به واسطه تحمل گرسنگی قلبت رقیق می شود و قلبت صاف میشه. قلبت صاف میشه بواسطه با اینکه گرسنگی خودش موضوعیت داره و تشنگی موضوعیت داره، اما در مقام روزه لازم هست ولی کافی نیست، باید یک مرحله بالاتر رفت. چرا؟ چون نتیجه روزه همشینی با خداست، بهشت نیست برادر، حورالعین نیست، قصور نیست، جنات نیست، و این لازمش این است که ما اون مراقبت رو داشته باشیم. دیگه اندکشه. قال رسول الله کم من صائمن، چه بسیار روزدارانی هستن که لیس لهم من صومهی، برداشتشون از روزه نیست الا الجوع والعطش، مگر تحمل گرسنگی و تشنگی، یعنی بیشتر از این نصیبشون نمیشه. این هم پایین ترین مرحله روزه است. ان ایسر ما افترض الله تعالی علی الصائم فی صیامه ترک الطعام و شراب، آسان ترین چیزی که در مقام روزه از روزه دار خواستن ترک کردن خوردن و آشام میدنه. این آسان ترینشه، مردم دارن جون میدن. بنابراین باید مراقبت داشت. برخی از مراقبت ها برمیگرده به قبل از ورود در ماه مبارک رمضان، یعنی در ماه شعبان، این مال سال آینده تونه، خیلی هم کار سختی نیست برادر. از پیغمبر پرسیدن که بهترین روزه های مستحبی کیه؟ یا بخوای روزه مستحبی بگیرید، بهترین زمان برای روزه های مستحبی کیه؟ قال رسول الله، قیل یا رسول الله، به پیغمبر عرض کردن آقا ایو صوم افضل، کدام روزه مستحبی برتره؟ قال صوم شعبان تعظیما لرمضان، یعنی ماه مبارک شعبان رو روزه بگیری از باب این که میکده حمام نیست، سرزده وارد به خاطر عظمت ماه مبارک رمضان در ماه شعبان روزه بگی. چند روز روزه بگیرم؟ قال الصادق علیه السلام من صام ثلاثه ایام من آخر شعبان، کسی که سه روز آخر شعبان روزه بگیره و وصلها به شهر رمضان، او رو وصل کنه به روز اول ماه مبارک رمضان، کتب الله له صوم شهرین متتابعین، خداوند ثواب دو ماه روزه پشت سر به خاطر اون سه روز بهش میده. شما که یعنی انسان حقیقتش یک حقیقت منفعت طلبه دیگه، یه روز روزه میگیری، دو روز روزه میگیری، سه روز میگیری، دو ماه برات ثواب میده سر فیرمن. و این تعظیم رمضان اهمیت داره در مراقبت ورود به ماه مبارک رمضان. لازمه که در روز سه روز شعبان آخرش چیکار بکن؟ روزه بگی. منم هیچ توصیه ندارم بیشتر از سه روز روزه بگیری، چون اینقدر قوای جسمی این مردمان امروز قوت ندارد که دو ماه روزه بگیره مستحباً وارد بشه. مثلا فرض کنید برای رمضان مستحب رو میگیره، واجب بیمونه. نه برادر من، پیغمبرم گفت تو افراط نکن. حالا یه عده‌ای میتوانن، توان جسمیشون هست که بگیرن، ما بهشون تماس دام میگیم که هر دو ماه رو میگیرن. اگه نمیشه آقا همون سه روز آخر تعظیمن لرمضان، یعنی ماه مبارک رمضان حرمتش باید حفظ بشه. این یک. بعد وقتی روزداری، روزدار باید از حلال تغذیه کنه. حال من یه خود راجع به لقمه حلال صحبت بکنم، بعد ببین که یاف می شود یا می نشود. آن مارزوست بازار ما بلوشوه، بلوشوه. به قال رسول الله کل الحلال، حلال بخورید، یتم لکم صومکم، تا روزتون کامل بشه. یعنی اون سه روز ماه شعبان مبتنی بر چی باشه؟ لقمه حلال باشه. از وجود ناظرین از ختم مرتبت العبادت و مع اکل الحرام کلبناء علی الرمل، عبادت با لقمه حرام مثل خانه ساختن روی سنگ ریزه است که هر آینه این سنگ ها جا به جا میشن، کل بنا میاد چقا؟ پایین. چی میخوام برات بخونم؟ آبه الان تو تای دلت میگی که حاج آقا میگه لقمه حلال بخورید، خب ما که گوشت خوک نمیخوریم که. حاج آقا میگه مثلا لقمه ما که شراب نمیخوریم، اینا حرامه. حالا الان برات بیم حلال چیه. اینا که هیچ، اصلا ما راجبش فکر نمی کنیم. همون گوسفندی که بخوای بخوری، حالا اگر گیرت بیاد که انشالله اینقدر ارزان بشه که گیره همین مردم بیا، حالا همون لقمه هر همون نونی که بخوای بخوری، آقا میگه گوش گیره بود نمیاد، که دعوا با هم نداریم سر این چیزا. خدا انشالله به حق حضرت علی بن مفصل رضا به اقتصاد این مملکت رونق بده. ان قوما، پیغمبر میفرمایند یه طایفه ای هستن، یجیعون یوم القیامه و لهم من الحسنات امثال الجبال. روز قیامت یه آدمایی رو میارن که اینا پرونده اعمالشون از حسنات اصلا این کوه میمونه. یه کوه احد دارن انفاق کردن، یه کوه احد دارن نماز خوندن، یه کوه احد دارن چه کردن چه کردن. یا الله، اینا رو میارن روز قیامت، حذیفه ابن یمان از رسول گرامی داره نقل میکنه. حذیفه آدم مهمیه، حدیث مهمیه. یه طایفه رو میارن در روز قیامت، نامه عملشون از حسنات به مثابه کوه، یه خط در میون نه زیاد، این به مثابه کوه. فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، یهو پودر میشه. ثم یؤمر بهم الی النار، بعد دستور اینو ببرن تو جهنم. حسنات به کوه پودر میشه، هباءً منثورًا. فقال سلمان تو جلسه بود، صف هم لنا یا رسول الله، آقا جان بگو اینا کیان که این همه حسنه با خودشون میبرن اما هوا ان منصورا میشه، پودر میشه، کیان این آدم ها؟ فقال اما انهم، بدانید که اینها، قد کانوا یصومون، اینا روزگیرا بودن، و یسلون نماز خونا بودن، و یأخذون اخبتن من اللیل، اینا نصف شب اهل عبادت شب بودن. ولی ولکنهم کانوا اذا عرض لهم شیء من الحرام وصبوا علیه، ولی وقتی به حرام مواجه می شدن یه نیم نگاهی هم به حرام داشتن و سبو همش پودر میشه. حال یه زیر میزی هم میومد میگفت زیر میزی نیست، این چشم روشنیه. برادر چشم روشنی نیست، آخرت خاموش کنه. اولی سوالت از خودت این باشه، اگه من اینجا نبودم این آقا برای من چشم روشنی می آورد یا نمی آورد؟ نمی آورد دیگه. یه نگاهی هم بهش داشت. ابوبصیر میگه که یک کسی رفت خدمت حضرت امام باقر، رجل لعبی جعفر، این گفتش به حضرت امام باقر عسکت که آجان اینی ضعیف العمل، من عملم خیلی کمه، قلیل الصیام، خیلی هم کم میتونم روزه بگیرم، ولکن ارجو الله آکل الا حلال، اما همه تلاشم اینه که حلال بخورم. فقال، حضرت فرمودن ایال اجتهاد، کدوم تلاش افضل برتر از این است که من افت البطن و فرج، این که آدم شهوتش را و شکمش را نگه داره. آدم کم بخوره اما حلال بخوره. به ما گفتن درون را از حرام پاک کنید، نه درون را از طعام. این نسخه هایی که صوفیه خزله الله می پیچن، اینا هیچ کدوم مبتنی بر دستور پیغمبر آل پیغمبر نیست، که مثلا ترک حیوانی کنید 40 شب و میگن حیوانی اکبر کبیر، یعنی مشتقات حیوان هم نخورید، تخم مرغ هم نخورید، لبنیات هم نخورید، گوشت هم نخورید، سبزیجات بخورید. این دستور نیست برادر من. دستور این است که درون را از حرام پاک کن، نه از طعام. آنگاه که خواستی حلال بخوری یه آدابی داره. اول تلاش ما در حلال است. بگم اب نداره، شما میشنوید و انشاءالله خدا توفیق عمل به ما بده. میگیم که لقمه شبهناک، شنیدی لقمه شبهناک رو یا نشنیدی؟ ببین شبهه در بینش امیرالمومنین چیه؟ حضرت امیر برای که لقمه حلال بخوره از شبهه اجتناب میکرد. خب حالا من دارم فرمول حلال خوری رو بهت یاد میدم، پس باید چیکار بکنی آقا؟ از چی اجتناب کنی؟ شبهه. حالا شبهه چی؟ تو جامعه ما کارمزد اسم دیگه چی بود؟ اسم قدیمش چی بود؟ خیابونا قبلا یه اسم داشت، بعدا اسمش شد مثلا شهید فلان، بعد ربا بود، بعد حالا اسمش شد کارمزد. خب میای کارمزد شبه هست، این حرامه. این حرامه، نه اینکه شبه هست. آره شبه هست در دیدگاه مکتب امیر برات بگم. بعضی ها میگن که نماز و پشت علی بخون ولی نهار رو برو خون معاویه. اینجوری نمیشه، این بندبازی اصلا امکان نداره، این بندبازی اصلا امکان نداره. یعنی اگه سلمان شد منا اهل البیت، تکلیف خودش مشخص کرد، این در بود. نه اینکه نهار مهمان معاویه باشد نماز با علی بخونه، اصلا این بازی ها ما نداریم. حالا آقای من ببین چی میگه. فرمود اگر در یک چاه شراب بریزن. با اون آب چاه یک زمین رو آبیاری کنن، زراعت کنن، سبزه بروید. یک گوسفند از اون سبزه بخوره بره در دل گله، من از کل گله اجتناب کنم. پس تو فکر کردی آقای ما ندار بود از اون نونها میخورد؟ نونی که به زن و بعد دست زن و بچهش قایم میکرد که روغن هم فکر کرد نمیفهمید، فکر کرد خدازار بود، مثلا دلش میخواد به خودش رنج بده. او که عقل محضه، او که کمال محضه، خب باید اونجور زندگی کند که بگد لم اعبد ربا لم اره، نپرستیدم خدایی رو که ندیدم. اگر دیده به خاطر اون کارشه. خب نمیشه سر سفره معاویه بود و همون اثری رو از عبادت برد که علی برد. گفتن آه خدا رو دیدی؟ فرمود من خدایی رو که ندیده نپرستیدم. که خب چرا؟ خب از اون لقمه شبه اجتناب کرده. خب باید این طور بود برادر. تعلیم علوی این است، سبک زندگی علوی این است. خب برای اینکه لقمه ان شاء الله حلال باشد، اولین کارش این است که باید از شبهه چیکار بکنی؟ اجتناب بکنی. شبهه هم گفتم که چی هستش دیگه. حالا موارد دیگه شو ان شاء الله فردا بگم. عرضم تمام، حسرتون نکنم. یه خود به فکر بریم برادر، یه خود میدونید من میگم یه خود زودتر آدم بشیم، یه خود به درد امام زمان بخوریم. یه روزم ما باعث بشیم تعجیل در فرجش بشه. یه روز غم از دلش برداریم. خب با این کارا میشه غم از دلش برداشت دیگه. آیه خودمون به خودمون برسیم. خدا آدم بشیم انشاءالله. عرضم اینه. بی احترامی هم به کسی نکردم. ما آمدیم که انسان بشویم و نه حیوان باقی بمانیم. قرار است که همچه اتفاقی بیفته. از ایران رفت مدینه. و برم مدینه آقام علی بن موسی رضا رو زیارت کنم. صبح زود رسید، گفت حالا که رسیدم الان وقت هست برم یه استحمام بکنم و بعد خدمت آقا شرفیاب بشم. رفتن همه کسی نبود. یه گوشه تاریکی یه آقایی هست، اینم از ایران اومده بود، راه خیلی طولانی. بعد اون آقا میشه پشت ما رو کیسه بکشه. فرمود آمد و آقا شروع کردم به کیسه کشیدن. این جوونم نمیفهمید داره چیکار میکنه، ولی میدید هر کی میاد تو به اون آقا سلام میکنه و خیلی چشم قره به این میره و خیلی بد به این آدم نگاه میکنن. آقا اثر پرسید آقا چیه، چرا با من اینجوری میکنی؟ گفت بگر نادان نمیدانی کی داره به تو کیسه میکشه. گفت نه. گفت آقا علی ابن موسر رضا داره کیسه میکشه به تنید. ناراحت شد، افتاد رو پای امام، گفت آقا ببخشید من نمیشناختم، اشتباه کردم. زیر بغلاشو گرفت، امام بلندش کرد، گفت نه عزیزم، تو بر ما حق داری، تو حق به گردن ما داری، تو از ایران شد در حال کردی آمدی به زیارت من، به گردن من حق داری. حالا بخشیش این بود که من پشت تو کیسه کشیدم، بقیهشو من اون بر جبران. آقا ما به گردن شما حق داریم یا نداریم؟ ما بی ادب نیستیم، ولی هر جا رفتیم برای جد غریبت گریه کردیم. به این واسطه حق به گردنت پیدا می‌کنی. پسر فاطم به عباسد فرمود به این که من میرم در مجلس ها معمون. وقتی آمدم بیرون اگه دیدی عوا رو سرم کشیدم، صورتم رو پوشوندم، دیگه با من حرف نزن. تمام قرارهای منو لغو کن، بستر منو در دهلیز خانه بنداز و من باید دیگه منتظر مرگم باشم. عواصد میگه من بیرون خانه هی دلشوره داشتم، الان آقا از قصر بیاد بیرون با چه هیبتی میاد؟ آقا آمد بیرون، دیدم عواشون رو دوششونه، خوشحال شدم. اما دو سه قدم گرفتن عواشونو کشیدن رو سرم، فهمیدم کار از کار گذشت. زهرینو که به علی ابن بوسر رضا دادن انقدر قوی بود که از قصر مأمون تا خانه خودش 50 بار هی میشست رو زمین بلند. ولی قدمهای آخر یتململو که تململ سلیم این مارگ زیده به خودش میپیچید، دیگه نمیتونست. این یک آقا بود که خودش رو پوشان. یکی دیگر را هم میشناسم که به خادمش فرمود اگر آمدی در اتاق دیدی من خودم رو پوشاندم، برو علی رو خبر کن. اسما میگه پشت در هی راه میرفتم ببینم یکی دو ساعت بعد در اتاق رو باز کنم چه اتفاقی بیاد. زمانش یک شد، در رو که باز کردم دیدم فاطمه با یک شمدی روی خودش رو پوشاند. به آقازاده ها گفتم عزیزان برید باباتون رو خبر کنید. اومدن مسجد باباشون رو خبر کردند. فاتحه بدر و خیبر و هلنگ این عباش تو پاش بیچید، دوبار به زمین خورد، بیهوش شد. اومد بالا سر فاطمه، هی صدا میزد فاطمه جان، به القاب صدا زد جواب نداد، تا آخر صدا زد فاطمه جان من علیم، روح به بدن برگشت. نمیدانم، اما فاطمه یه چشمش رو باز کرد. آخه اون یه چشمش